اسرار کتب اولا بلا اول این مقتضای استدعای فطری افراده، یعنی فطرت افراد این استجلاب هدایت و کمال را می کند و بناءً علی هذا خداوند متعال این بعثت انبیا و ارسال رسول را تعیین و تقریر فرموده است. و ما در این زمینه از نقطه نظر عقل و از نقطه نظر شرع و نقل مطالبی داریم. از نقطه نظر عقل این است که بر اساس فطرت اگر خداوند متعال استعداد و قابلیتی را به یک ذاتی عنایت کند، برای عدم لغویت این اعطا لازم است که شرایط فعلیت و ظهور این استعداد را فراهم کنند و الا نفس این استعداد و قابلیت لغو می‌ماند. فرض کنید که اگر شما یک ماشینی درست کنید و این ماشین باید عرض کنم حضورتون که باید بنزین توش بریزید تا اینکه راه بره. حالا اگر ماشین رو درست کردی اما بنزین را تهیه نکردی، خب این ساختن این سیاره که لغو خواهد بود. درست شد؟ استعدادی که خداوند در وجود انسان و در وجود بشر قرار داده است، آیا این استعداد فقط استعداد برای حیات دنیوی است؟ اگر اینه، خب این نیازی به این همه کمالات و قوا و از می شود که چیزهایی که و مسائلی که در وجود انسان هست نیازی به اینها نبود. خب گاو و الاغ هم یک همچنین استعداد بودن در این حیات رو دارن. اگر منظور اینه، خب این چه فرق می کنه؟ حیوانات هم در همین دنیا هستن و زندگی میکنن و اطفاء شهوات میکنن و بعدم چه؟ و بعدم از دنیا میرن. و غذا غذاست دیگه، چه فرق میکنه؟ شما یه وقتی کاه بخورید، یه وقتی حالا اونی که تو کاهه که برنجه یا فرض کنید که گندم و قم هست اون را تفت کنید و بخورید، هر داشت که یکی، هر داشت برای اینکه این شکم پرشه. این در اینجا چیز نیست. عرض کنم که در اینجا مطلب مورد مایزه بین حیوان و بین انسان نیست. پس اگر منظور از استعدادات و قوایی که در وجود انسان هست عد می شود که انقضاء همین حیات دنیاست، احتیاجی به این همه استعدادات نبود، احتیاجی به این فکر نبود، احتیاجی به این عقل نبود، احتیاجی به این نفس ناطقه نبود. خب شما مثل یک فرض کنید که فیل، مثل یک فرض کنید که حیوان دیگه بودید، اینم بر حسب مدرکاتش در انقضاء حیات عرض می شود که دنیوی خودش به اون مقتضا فهم و ادراکش میرسه و انجام میده. لذا عدم کمال بر عرض می شود که حیوانات موجب لغویت خلقت حیوان نخواهد بود، چون استعدادشون در همین دوره است. اما انسان از باب اینکه این استعدادها رو خداوند به انسان داده، این قوای عاقله رو داده است، این قوای ادراک کلیات را داده، این استعدادهای رسیدن به از می شود که مقام کلی و از می شود حضورتون که مقامات از می شود که مافوق بشری و اینها را داده، این نفس اعطاء این قوا و این استعداد با توجه به عدم تحقق شرایط موصله و با توجه به عدم اعطاء مقدمه موصله برای اون کمال، این استعداد چیه؟ لغو خواهد بود. پس بنابراین به مقتضای نفس تحقق این استعداد در وجود انسان اقتضا می کند که خداوند متعال شرایط و مقدمات موسنه به فعلیت این استعداد را هم در وجود انسان اون شرایط را چیکار بکنه؟ محقق کنه. اون شرایط چیه؟ بعثت انبیا. پس بعثت انبیا عبارت است از مقدمه موسنه به فعلیت رسیدن این استعدادات و این قوا. درست شد؟ این مسئله به عرض می شود که بعثت انبیا برمیگرده. لذا شما در آیاتی که برای بعثت انبیا هست، در اون آیات وقتی که ملاحظه بکنید، هیچ وقت انبیا در مقام طلب استدعاء ریاست نکردن. فرض کنید که پیغمبر اکرم نامه می نوشتن برای عرض می شود که سلطان روم و در اونجا می فرمودن که اصل فرض کنین که والملک لک، اسلام بیا سلطنت و ملک هم مال تو باشه. اسلام در پی لشکرکشی و در پی مملکت گیری و تصرف ممالک نیست. اسلام فقط برای چی آمده؟ اسلام فقط برای تبلیغ است، برای اینکه این از می شود که حکم و این دین در میان افراد گسترش پیدا کنه، بنابر اون وظیفه چی الهی. یعنی به عبارت دیگر این منت الهی و پروردگار است بر افراد که میفرستد. اون آیه چیه که میفرماید لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. من الله یعنی همین، یعنی استدعاء فطری و استجلاب فطری اقتضا می کند که از ناحیه پروردگار این منت بیاد و خداوند این پیغمبر را برای مردم که بفرسته. درست شد؟ حالا این استجلاب و این عرض شود حضورتون که استجلاب و این استدعا که به صورت بعثت یا به هر نحو دیگری غیر از بعثت، ما الان فرض را بر بعثت میگذاریم، نه، ما اسمش هم محیط مساعد برای از می شود که به فعلیت رسیدن استعداد میذاریم، ما اسمش رو این میذاریم. شما بعثت نیاد، بعثت اصلا میگیم لازمه یه برای همچین قضیه نیست. شرایط مناسب، شرایط مناسب برای از می شود که به فعلیت رسیدن استعداد. خب این شرایط مساعد چیه؟ بعثت دیگه، استدعای از می شود که انزال رسول دیگه، از می شود که ارسال کتب دیگه، غیر از این که چیزی نیست. قوانینی که این بشر را به فعلیت برساند، بشر خودش نمی تواند، این قوانین باید به فعلیت برساند. این میشه چی؟ این میشه حکمی که بشر به طلب اولی و به اون استدعاء اولی خودش از پروردگار و از خداوند متعال این استدعا را می کند. درست شد؟ پس دین به عنوان یک حکم فرضیه از می شود که تحمیلیه بر انسان نیست، بلکه بر اساس خواست خود انسانه. اگر روز قیامت بشود و که روز قیامتی وجود داره و ما در مقام عمل در از می شود که نزد پروردگار قرار بگیریم و ببینیم خداوند متعال برای ما این نعمات را به وجود آورده و ما به واسطه عدم فعلیت این استعدادها از وصول به این نعمات محروم هستیم، آیا شکایت و گله نداریم نسبت به خدا؟ داریم دیگه. بگیم تو که ما رو خلق کردی با این استعداد، خب چرا شرایط مناسب پیش نیاوردی؟ چرا پیغمبر نفرستادی؟ خب چرا انزال کتب نکردی؟ چرا ارسال چه؟ اگر این شرایط اون نعمات در حد همین شرایط و استعدادهای ما بود که به فعلیت نرسیده یا به فعلیت در همون حد، خب ما گله و شکایت نباید داشته باشیم. ولی فرض بر این است که ما در روز قیامت قرار بگیریم در مقابل چی؟ این همه نعمات الهی از اوالی و تجردات و عدم وصول به اینها را چی بدانیم؟ از ناحیه پروردگار بدانیم. حجتون علی الله، حجتون لناست. در حالت اینگه میگه فلالله الحجت البالغه، حجت همیشه به نفع خداست. حجت به نفع خدا یعنی چی؟ یعنی در مقام تخاطب همیشه خداوند دست بالا را داره و مجال برای حجت به ما نمیدهد، یعنی حجت همیشه بر علیه ماست. و در حالتی که ما میبینیم حجت در اینجا به نفع ما خواهد بود. آه درست شد؟ پس بنابراین به مقتضای عدل، به مقتضای عدل و به مقتضای لطف و به مقتضای رفع ظلم از ناحیه خداوند متعال ارسال رسول شده. یعنی قاعده قاعده عقلی است، اصلا قاعده قاعده نقلی. چون خداوند عادل است باید بفرسته، اگر نفرسته ظالمه. چون خداوند ظالم نیست و ما ربک بظلام للعبید، چون خداوند ظالم نیست باید ارسال رسول کنه. اگه رسول میکرد ما میگفتیم خدایا ما دستمون کوتاهه، او چرا نفرستادی؟ حالا ما فرض میکنیم رسول نباشن، بالاخره شخص هادی، حالا شخص هدایت کنه، ما میگیم هادی نباشه، عقلمون به اون مقدار باشه که کافی باشه، اونم میبینیم نیست، بشر عقلش عقل کافی نیست. یا باید عقل ما به اون مرحله از فعلیت رسیده باشد که اون مرحله کفایت بکند و ما را به اون عرض شود حضورتون که میشود که غایت و اون هدف اسنای از خلقت برساند. اگر اینطور باشه ما مستغنی از رسول هستیم، مستغنی از هادی هستیم، مستغنی از راهنما و میشود که اون شرط هستیم. خب این که میبینیم نیست، من در خودم میبینم این نیست، من خیلی اشتباهاتی میکنم که نباید انجام بدم و نسبت به مصالح خودم نمیدانم چه کنم. خب من امروز میگذره، فردا میاد، فردا میگذره، پس فردا میاد، همینطور یک حال یک نواخت رو انجام میدم. لعل این که در این ایام لیالی و در این لیالی و ایام اعمالی باشه، افعالی باشه که این یوم من را هی مرتب بر یوم دیگر از میشن است که منو بالا ببره. من استوا یوما فهو مقبول. خب وقتی که عقل من به من یک حکم را میکنه، من میبینم امروزم با دیروزم چی هستم؟ یکسان هستم. خب فهو مقبول، خب من مقبولم. خب عقل من به من گفته این کارو بکن، پس من عقل من ناقصه، عقل من کامل نیست. اگر عقلم کامل بود خب استوا یوما هم نبودم. درست شد؟ و من تفاوت یوما فهو ملعون، یعنی روز قبلش تا روز بعدش چیز بود. خب یا از ناحیه عقل باید باشه، یا از ناحیه نبی باید باشه، یا از ناحیه هادی باید باشه، یکی از این دو. هادی که میبینیم نیست، پس باید چی باشه؟ نبی باشه. البته خب بعد از نبی ممکنه هادی باشه که اون هم باز به مقتضای عدل خداوند حتما باید یک هادی را برای این شخص بیاورد، یا اینکه اگر او را نیاورد به یک قسمی در بعضی از موارد منام غیر منام اینها اون راه صحیح و راه حق را نشون بده، اگر اون شخص در مقام اطاعت باشه. یعنی با همین دلیل عقلی خداوند ملزم است بر این که چیکار بکنه؟ اون راه هدایت و راه سعادت را به انسان به اصحابت حضورتون که نشان بده. خب پس منابر این مسئله از دو ناحیه مورد بحث قرار گرفت. یکی این که در همین دنیا کاری به روز قیامت نداریم، در همین دنیا اگر یک شخص در مقام احتجاج و استدلال با خدا بگوید که این استعدادهای در من به چه نحوی به فعلیت میرسد، بر خدا لازم است که برای او چی بیاره؟ هادی بر اونجا بفرسته. یک. دوم، چون روز قیامت و روز معاد مسلم است، از این نقطه نظر در روز قیامت اگر قرار بر این باشه که در روز قیامت محشور بشن افراد و افراد احساس کنند به واسطه اون استعدادها و قوای ملکوتی که خداوند در اونها قرار داده و به واسطه عدم ارسال رسول و عدم انزال کتب و عدم وجود هادی، اینها قادر بر به فعلیت رسوندن اونها نبودند و از نعمات الهی محروم شدند، در اونجا فلله الحجت البالغه در اینجا مورد خشم و مورد قدح در اینجا واقع میشه. پس برای اون نعماتی که در روز قیامت خداوند مهیا کرده است، ما کشف میکنیم که در این دنیا باید ارسال رسول باید باشه. درست شد؟ یکی در همین دنیا مسئله عقلی در اینجا از میشود که حجت را از میشود که تمام میکند، بر از میشود که پروردگار. یکی هم در مسائل و عقباتی که بعد از موت برای انسان پیدا میشه، در اونجا همینه. انسان فرض کن در روز قیامت بیاد ببینه، یا اینکه خدا بدون ارسال کتب و رسول همینطوری یه مرتبه ببره، خب یه اب نداره. اون به اصطلاح اون نظام عالم، نظام ترتیب و نظام از میشود که اول الله ان یجر امور و اسبابها، اگر اون جوره که میبینیم نیست. خب حالا اول الله ان یجر امور و اسبابها، هر چیزی باید با سبب باشه. این از یک طرف. از یه ناحیه دیگر خداوند در ما استعداد و قوا قرار داده و اینها به فعلیت نمیرسد الا به واسطه و به دلیل. این از یک ناحیه. این دو جهت موجب میشود که خداوند ارسال کتب و انزال نزول کند بنابر استدعای ما، بنابر استجلاب ما، بنابر خواست و طلب ما. این هم میشود که خداوند این رسالت را بیاره. این میگن چه؟ قانون فطری. قانون فطری و قانون عقلی در اینجا چیه؟ اقتضا میکند که این انبیا و از میشود که تدوین احکام برای چی باشه؟ برای هدایت انسان باشه. حالا که مسئله به اینجا رسید، ما مطلب را در از میشود حضورتون که در دو بحث این مطلب را ما چیکار میکنیم؟ مطرح میکنیم. بحث اول مسئله مربوط به افراد مکلفین و افراد بالغ و عاقل در یک مجتمع، که نفس عرض می شود حضورتون که اقتضای فطری اونها، نفس اقتضای فطری اقتضا می کند که خداوند زمینه را و موقعیت را برای رشد و برای هدایت اونها فراهم کند. اقتضا نمی کنه؟ حالا اگر فرض کنید که من باب مثال، اگر اینها افرادی باشند، خب این که وقت از یعنی ما به اصطلاح بحث اینطور مسئله را مطرح میکنیم، اینطور قضیه را مطرح میکنیم که اگر یه شخص جاهلی باشه، 20 سالش باشه، 25 سالش باشه، این نحوه که من عرض میکنم در متون نیست، این کیفیت استدلال به این نحو، اگر یه شخص 20 سال و 25 سال سنش باشه و بگه من نمیخوام مسلمان بشم، من نمیخوام بشم، اگرم عرض میشود که نبی بیاد قبول نمیکنه، از اول درو به روش ببنده، خب این با خدا چیکار میکنه؟ خدا به این به خدا میگه خدا یا من جاهل بودم، تو لطفت کجا رفته؟ تو لطف نداشتی نسبت من؟ حالا من آدم نفهمی بودم، من جاهل بودم، من جوان بودم، آیا نباید یک زمینه برا من فراهم میشد؟ آیا با وجود اون زمینه اگر باز انکار میکردم اون موقع بر علیه من حجت تمام بود، ولی اگر زمینه برای من نبود، لعل این که من با این که من آدم جاهلی بودم، اگر اسلام به من عرضه میشد، مسلمان رو میدیدم، حکومت اسلام رو میدیدم، پیغمبر رو میدیدم، لعل این که تبدل و تغییر پیدا میکردم. ها؟ پس بنابراین این افرادی که الان به اصطلاح اینها کافرن، این کفر به مقتضای عوارض اجتماعی و تربیتی برای این حاکمه، نه اینکه این کفر یک استدعای فطری و استدعای ذاتی اونهاست. توجه کنید، یعنی وقتی که یک جامعه این عرض می شود که کافره و نمیخواد قبول حق را بکنه، این کفر چی؟ یک عارضه بر اثر شرایط سوء تربیت، بر اثر از می شود که عدم امکانات لازم برای تربیت و برای از می شود که دیانت. الان این چیه؟ اینو می خواد، بیبندواری رو می خواد، از می شود که لا دینی و لا مذهبی رو می خواد. اما اگر فرض بکنی که این بر اساس چه؟ بر اساس تربیته. خب تربیت اینطور شد، چطور این که فرض کنی که اگر یه دختری را در یک محیط عرض می شود که سفور و در یک موری که غیر عرض میشود که محجبه بار بیارن اصلا چادر نمیفهمه، اصلا خمار نمیفهمه و فقط خیال میکنه همینطوری بیرون آمدن یه مسئله عادیه، خیلی عادیه و خیلی طبیعی چیز میکنه، با انسان به اصطلاح برخورد میکنه و اصلا این مطلب را قبحش را اصلا نمیفهمه و ادراک نمیکنه. اما اگر من باب مثال انسان بیاد با این صحبت بکنه و در یک محیط مساعد قرار بگیره، چه بسایی که فوراً خودش را در تحت حجاب قرار بده. پس الان این شرایطی را که این مجتمع که شرایط لامذهبی هست برای خود میپسندد، این بر اساس چیه؟ بر اساس عوارض طبیعیه. صحبت در اونجاست که شرایط مناسب برای این پدید بیاید، حکومت اسلامی برای این مجتمع پدید بیاید، آن وقت اینها قبول نکنند، اون موقع حجت چی میشه؟ تمام میشه. پس بنابراین ما در اینجا باید ببینیم این خداوند متعال نه از باب تحمیل دین، بلکه علی رغم میل باطنی ما میاد شرایط مناسب او را فراهم میکنه. مثل یک بچه میمونه که این بچه نمیخواد درس بخونه، به پدرش میگه من نمیخوام درس بخونم، پدرش میگه نمیخواد درس بخونه، بسیار خوب، ولی من شرایط علم رو تدریس رو برای فراهم میکنم، تو رو در مدرسه میگذارم. یه وقتی میگفتن آقا آب و برق مجانیه، الان نگاه کنیم ببینیم برق از کجا سر در میاره، برق نمیدونم آب آدم از کجا سر در میاره، این چیز مالیات کذا میگیرن، چیچه فاضل آب میگیرن، خودم اینطور میگفتن درست شد. خب حالا تحصیل من اینا مجانی دیگه، اون مجان چه پول تو جیب من باشه یا تو جیب دیگه. این شرایط تحصیل، این عرض کنم حضورتون که آماده باشه، اون وقت این بچه نیاد درس بخونه، اون وقت پدر میتونه بگه چی؟ من در حق تو کوتاهی نکردم، اون موقعی نمیتونه بگه. اما اگر از اول بچه بگه که من نمیخوام مدرسه برم، پدری نفرستنش، میگه خب خودش گفته دیگه، و بعد بزرگ میشه، بچه به پدری میگه چی؟ میگه من بچه بودم، تو هم بچه بودی؟ من بگم من در مدرسه نمیخوام برم، این استعداد من همه تو فوتبال و فلان این حرفا همه از بین رفت، درست شد؟ پس بنابراین جالب اینجاست که لطف خدا اونقدر زیاد است که حتی با عدم علاقه ما نسبت به دیانت و نسبت به کمال، خدا شرایط رو برای ما فراهم میکنه. اون شرایط چیه؟ ایجاده از میشود که بعثت انبیا و بعثت چی؟ بعثت رسوله. حتی با عدم چی؟ خدا میگه خیلی خوب، ما این شرایط فراهم کردیم برای شما، حالا این آیات روایتش این حرفا رو میخونیم، این شرایط ما برای شما فراهم کردیم، حالا که این شرایط فراهم کردیم، حالا لایک را افدیم، میخوای قبول بکن، حالا میخوای نکن، درست شد؟ این یه مسئله که به خود افراد با از میشود که بزرگ و رشید و عاقل برمیگرده. مسئله دومی که حالا گیرم بر این که این افراد بالغن و رشیدن و عاقلن، آیا اون اطفال و بچه هایی که در این مجتمع وجود دارن تکلیف اون اطفال چی میشه؟ بچه ای که در این مجتمع میخواد بار بیاد، آیا با شرایط صحیح باید بار بیاد یا با شرایط غلط بار بیاد؟ با کدوم شرایط؟ چه حقی بر خداوند در یک همچنین مجتمعی وجود دارد؟ بزرگا بگن به مباب رسال، بزرگا بگن ما نمیخوایم مسلمون بشیم، نشه. بچه ها در اینجا چه گناهی کردن که در تحت شرایط بد قرار بگیرن؟ بچه ها وظیفه تربیتشون و وظیفه ارشادشون با خداست یا با پدر مادره؟ با خداست دیگه. پس اگر پدر و مادر حتی والدین و اولیاء یک مجتمع نسبت به دیانت و عدم دیانت اینها اظهار رغبت نکردن، وظیفه خداوند متعال این است که مجتمع را برای رشد بچه ها چکار کنه؟ اونها آماده کنه که اینها کافر نشن. پس از دو ناحیه در اینجا این مسئله ما مورد بحثه،
مسئله اول نفس افرادی که اینها واجد شرایط برای تکلیفند، مسئله دوم تعهد و تکلیفی که خداوند به نسبت به افرادی که و به نسبت به اطفال و بچه هایی که میخواد در یک اجتماع بار بیاد نسبت به اونها داره. این مسئله است که موجب میشود که بعثت انبیا را نسبت به مجتبع بر خداوند الزامی میکند که باید این انبیا بر این مجتبع که بشن بیان. خب حالا که اینها آمدن، اینها یه شرایطی را میخوان، مجتمع را به چه نحو قرار بدن، چه شرایطی را به وجود بیارن که اینها انشاءالله برای فردا.
این عدم علاقه‌ای که پیدا شده برای هم افراد بالغ و عاقل، من در واقع منشأش این بوده که بر روی اون فطرتشون کشیده شده.
بله دیگه،
چون از لحاظ فطرت که علاقه هست، بله. خود هم قوه استدعای چیز داره به فعلیت در اومدن داره. خب حالا در خود همون افراد بالغ و عاقل هم برگردیم به عقب، در زمان کودکیشون باید این محیط و شرایط آماده
بود دیگه. بله،
بله آماده بود. این عدم علاقه پیدا نمیشه، یعنی این روپوش روی فطرت پیدا نمیشه.
نه خب وقت فعباواهو یا هر بدانه بدون استدعای من چه سانته، کل مولود یولد علی الفطره، هر مولودی بر اساس فطرته. بعد وقتی که این بچه میاد، ببینید بچه اول صادقه، دروغ نمیگه، اما وقتی میبینه پدر مادرش اونجا دروغ و این خلاف، کم کم چی میشه؟ نفس بچه عوض میشه. این تغییر یعنی پوشش روی چی؟ روی فطره.
تفسیر بچه نیست.
ها؟
تفسیر این عدم علاقه.
اب نداره. اما خدا برای این چی میاره؟ خدا برای این بعثت انبیا را میآورد تا اینکه او را برگردونن به چی؟ به دوران فطرتش. این پوشش که لیوسی رو لهم دفاعند اقول دیگه، لیوسی رو لهم دفاعند لیوسی رو هم از میشود که منسی یا فطرته و یوسی رو لهم دفاعند اقول، این دفینه های عقلی که الان در وجود انسان روش پوشش هست، حالا بعضی هاش پوشش روش قرار گرفته و بعضی هاش هنوز به فعلیت نرسیده، هر دو اینها رو بالا بزنن و اون حقیقت و جوهره علم و عقل را در انسان چیز کنن، به فعلیت برسانن، انسان به اون چیز برسه. این اصلا انبیا برای همینه چیزشون. چه افرادی که به واسطه تربیت سوء اینها پوششی براشون قرار داده شده، یا تربیت سوء نیست، بر همون اساس فطرت خودشون هستن، یعنی الانم بزرگ شده اما راست میگه. دیدید بعضیا هستن بزرگن ولی راست میگن، دروغ نمیگن، صافن، بی قلب و قشن. این بر همون اساس فطرته، یعنی از همون موقع. ولی چیزی که هست این هنوز کامل نیست، ناقصه، این که هنوز کامل نرسیده، چی نمیدونه، فقط همین یک فطرت صادق و خالصی رو داره. خب ولی این بایستی که همین شخص رو آورد و متوجهش کرد، متوجه اون استعداداش کرد که فقط یه صداقت کافی نیست برای تو، این چیزای دیگه، اون چیزایی که برای تو مخفیست، این صداقت و صفا و اینها انقدره و او تا تحکه کهکشانه، تو انقدر از مسائل فطری درت هست داری میبینی، در این حال تو هم گل سرسبد عالمی، انقدر پدر سوخته هست که تو با همین صفایی که داری باید بشی ولی یه فقیه ما پس کنی که من با بس. اما باز این به نسبت به اون استعدادهایی که در درون تو هست، اون چیه؟ مثلا قابل برای بحث.
شرایط رو آماده می‌کنه. ادله که محدوده بدون افراد و تفرید انسان را حرکت میده، اون قوانین فطرت را در فکر و در زندگی روزمره انسان پیاده میکنه. بله، جنبه ناظم فطرت رو داره. روز خودش مقتضی بستن برای جهنم، اصلا کسی که روزه میگیره خواهی نخواهی میل به گناه و اینها اصلا از وجودش و از نفسش کنار میره. البته این منافات نداره با اینکه حالا با وسوسه و با تحریک چیزی دوباره برگرده به کار حرام انجام بده، نه، یعنی لو خلیه و طبعه این حالی که برای انسان در صیام هست، این حال در غیر صیام نیست. این معنای بسته شدن در جهنم، در جهنم یعنی غفلت دیگه. این یکی. دوم این که اصلا به طور کلی در ماه رمضان حال و هوا فرق میکنه، یعنی اصلا حالا اون نفس اصطلاح عنایت خدا در این ماه، سوا این که شخص هم روزم نگیره حتی و انسان رو مشاهده میکنه، احساس میکنه که اصلا وقتی که اصلا ماه رمضان میاد انگار اصلا با ماه شعبان و اینا شعبان اصلا حال و هوا و کیفیت و موقعیت به طور کلی متغیر میشه. بله،
صوم مردم نیست،
نه، یعنی اثر صوم نیست، یعنی میخوام بگم اثر اوست که در صائمه، یعنی از با اثر از بالا هست. اصلا این معنای بسته شدن در این هست، اما اینکه حالا یک کسی به زور میخواد در جهنم رو باز کنه، خدا قفل نکرده، در رو بسته، ولی حالا کلیدش هم با آدم داده، حالا انسان با مفتاح در جهنم رو میخواد باز کنه، خدا رو باز کنه.
شیاطین هم بساوسشون سر جا خودش هست،
بله،
تا اون ظهور رحمت
غلبه داره نمیذاره اصلا. اینکه فرض کنید که در حرم امام علیه السلام کسی میگه آقای شیطان، فرض کنید که سلام علیکم، آقای شیطان در حرم امام علیه السلام راه داره یا راه نداره؟ خب صحبت به صدا هست که در حرم امام علیه السلام این غلبه رحمت هست و انسان این مطلب احساس میکنه، اما نه اینکه به هر وجهی و به هر کیفیتی اصلا در اونجا معصیت محقق میشه. این همه جیب مردم تو حرم امام رضا میزنن، این رحمان میاد بزنه، یا اینکه فرض کنید که و یا مطالب خلاف دیگه ای که خب ممکنه اتفاق بیفته، این حکایت از این مسئله میکنه که در اونجا قفل نیست به این منوال که دیگر اراده معصیت از انسان سلب بشه. این در هر حالی هست و در این حال ما انسان در حرم امام امام رضا اون غلبه رحمت را مشاهده میکنیم و الا حال انسان تغییر نمیکنه. اگر چیز نکنه به تغییر پیدا نمیکنه.